با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 7. اکنون در اینجا فقط تعدادی از آیات بقیه فصل 7 را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. در لاویان فصل 7 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: گوشتی را که به چیزی نجس خورده است نباید خورد، بلکه باید آن را سوزاند. گوشت قربانی را فقط کسانی می‌توانند بخورند که طاهر هستند. هر که طاهر نباشد و گوشت قربانی سلامتی را بخورد باید از میان قوم خدا طرد شود، زیرا این قربانی مقدس است. یک شخص ناپاک که از گوشت قربانی سلامتی می‌خورد بایستی از میان قوم خدا طرد می‌شد. حتی امروز نیز اگر ایمانداری می‌خواهد به حضور خدا وارد شود و با او مشارکت داشته باشد، باید گناهانش را اعتراف کند. در لاویان فصل 7 آیه 22 الی 23 و آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: خدا به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد: هرگز پی گاو و گوسفند و بز را نخورید، هرگز خون نخورید، نه خون پرنده و نه خون حیوان چارپا. هر کس در هر جا خون بخورد باید از میان قوم خدا طرد شود. قبلا در مورد ممنوعیت خوردن خون توضیح دادیم. این مطلب به ما یادآوری می کند که انسان به واسطه خون بازخرید و آزاد می شود و این پایه و اساس پذیرش ما از سوی خدا است. همچنین خوردن پی نیز ممنوع بود، زیرا پی و چربی به خدا تعلق داشت. در لاویان فصل 7 آیه 28 الی 34 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد: هر کس بخواهد قربانی سلامتی به خدا تقدیم کند، باید با دست خود آن قربانی را که بر آتش به خداوند تقدیم می‌شود بیاورد. پی و سینه را جلوی قربانگاه تقدیم کند و سینه قربانی را به عنوان هدیه مخصوص در حضور خداوند تکان دهد. کاهن پی را بر قربانگاه بسوزاند، ولی سینه قربانی متعلق به هارون و پسرانش باشد. ران راست قربانی به عنوان هدیه مخصوص به کاهنی داده شود که خون و پی را تقدیم می کند، زیرا خداوند سینه و ران قربانی سلامتی را از قوم اسرائیل گرفته و آنها را به عنوان هدیه مخصوص به کاهنان داده است و همیشه به ایشان تعلق خواهد داشت. هارون و پسرانش و کاهنان سهم خود از قربانی سلامتی را که سینه و ران آن بود دریافت می کردند. سینه از محبت مسیح با ما صحبت می کند. رومیان فصل 5 آیه 8 می گوید: اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. همچنین در غلاطیان فصل 2 آیه 20 می‌خوانیم: اوست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. و نیز یوحنا فصل 13 آیه 1 می‌گوید: او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می‌نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. ران از قدرت و قوت مسیح سخن می‌گوید. او قادر است به طور کامل نجات دهد. در یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 30 می‌خوانیم: گوسفندان من صدای مرا می‌شناسند، من نیز ایشان را می‌شناسم و آنها به دنبال من می‌آیند. من به ایشان زندگی جاوید می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد، چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قوی تر است. هیچ انسانی نمیتواند ایشان را از پدر بگیرد. من و پدرم خدا یکی هستیم. او کسانی را که به او تعلق دارند بی نهایت دوست دارد و محبت میکند و او میتواند آنها را به طور کامل و مطلق نجات دهد. این سهم ما در مسیح میباشد. هیچ یک از قربانی ها در عهد عتیق خود یک هدف پایانی نبودند. مقدسان عهد عتیق مانند ما توسط ایمان نجات میافتند. مزامیر 4:5 میگوید با خیال آسوده به خواب میروم و از خواب بیدار میشوم، زیرا خداوند از من مراقبت مینماید. خداوند خوشنود میشود وقتی قربانی ها با ایمان و شکرگزاری به حضور او آورده میشوند. این مطلب را در مزمور 50:12-15 و نیز در مزمور 51:19 میبینیم. خداوند راضی نبود وقتی قربانی ها عیب و نقص داشتند و به عنوان یک نوع عادت تکراری به نزد او آورده می شدند. همانطوری که ملاکی 1:7-14 به آن اشاره کرده است. تمامی قربانی ها در عهد عتیق نمونه بی عیب و کاملی بودند که نمونه از مسیح را نمایان می کردند. عبرانیان 9:28 می گوید مسیح نیز فقط یک بار جان خود را فدا کرد تا به عنوان قربانی گناهان بسیاری را پاک کند، اما بار دیگر خواهد آمد تا آنانی را که با صبر و اشتیاق چشم به راه او هستند نجات بخشد. در لاویان 7:35-38 می‌خوانیم این قسمت از هدایایی که بر آتش به خداوند تقدیم می شود در روز انتصاب هارون و پسرانش به خدمت خداوند به ایشان داده شد. در روزی که ایشان مست شدند خداوند دستور داد که قوم اسرائیل این قسمت را به ایشان بدهند. این قانونی برای تمام نسل‌های ایشان می باشد. اینها مقرراتی بود در مورد قربانی سوختنی، هدیه آردی، قربانی گناه، قربانی تقدیس و قربانی سلامتی که خداوند در بیابان در کوه سینا به موسی داد تا قوم اسرائیل بدانند چگونه قربانی‌های خود را به خداوند تقدیم کنند. خدا در اینجا تمامی قوانین و مقررات مربوط به قربانی‌ها را که در فصل 6 و 7 به هارون و کاهنان داده شدند به طور خلاصه نام برده و جمع‌بندی می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب لاویان به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی فصل 8 توجه فرمایید. کتاب لاویان فصل 8. موضوعات این فصل عبارتند از دعوت از جماعت مردم که شاهد مراسم تقدیس هارون و پسرانش باشند، پاک کردن و تقدیس هارون و پسرانش، لباس کاهن اعظم، تقدیس کاهن اعظم، لباس و تقدیس کاهنان و هارون، فرامین داده شده به هارون و پسرانش. اکنون ما در مجموع به فصلی جدید در ارتباط با تقدیس کاهنان می رسیم. تقدیس کاهنان مهم می باشد چون هدایت و نور عظیمی خواهد بود برای آنچه امروز در کلیساهای ما به عنوان تقدیس خوانده می شود. اجازه دارم بگویم که بسیاری از آنچه ما امروز تقدیس می خوانیم در واقع یک نمونه اسفبار از یک واقعیت عالی هستند. عبرانیان فصل 7:28 میگوید کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام میرسند افرادی ضعیف و گناهکار میباشند که نمیتوانند خود را از گناه دور نگاه دارند، اما مدتها بعد از عطای شریعت خدا فرمود خود را که برای همیشه کامل میباشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد. اکنون ما به کاهنان توجه خواهیم داشت و نه به قربانی ها. مذبح برنجین را ترک می‌کنیم و به سوی حوض برنجین می‌رویم. در کنار مذبح برنجین بود که خدا مسئله و مشکل گناه را برای گناهکار یک بار و برای همیشه حل کرد. اما این کار به این معنی نبود که گناهکار نجات یافته کامل بود. او هنوز گناه می‌کرد متأسفانه. بنابراین خدا می‌بایست او را نزد حوض برنجین ببرد، جایی که او شسته شده و تمیز نگاه داشته می‌شد. خدا هنوز نیز ما را می‌شوید و در حوض برنجین پاک نگه می‌دارد. عیسی مسیح هنوز هم با آن حوله خدمتگزاری خود آماده است و قدرت دارد و ما را در حوض برنجین خون خود می‌شوید و ما را از همه گناهان پاک کرده و حفظ می‌کند. او ما را تقدیس می‌کند. قوم اسرائیل کهانتی داشتند که برای آنان در شریعت نوشته شده بود. در واقع کتاب لاویان در اصل برای لاویان که کاهنان بودن نوشته شد. نقشه و قصد ابتدایی و اصلی خدا این بود که از قوم اسرائیل یک پادشاهی کاهنان بسازد. در این رابطه خروج فصل 19 آیه 6 میگوید: اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. گناه آنان در موضوع پرستش گوساله طلایی مانع این کهانت شد. به جای آن فقط یک قبیله از میان ایشان برگزیده شد تا کاهنان باشند و آن قبیله لاوی بود. از میان این قبیله فقط یک نفر به عنوان کاهن اعظم انتخاب شد که هارون بود. کلیسای امروز یک مجموعه کهانتی است که مسیح کاهن اعظم آن می باشد. عبرانیان فصل 8 آیه 1 می گوید: ما چنین کاهن اعظمی داریم که در آسمان در کنار تخت خدای متعال نشسته است. همینطور در اول پتروس فصل 2 آیه 9 می خوانیم: شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خواست خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. مکاشفه فصل 5 آیه 10 می گوید: و ایشان را برای خدای ما کاهنی ساختی و به سلطنت رساندی، از این رو بر زمین سلطنت خواهند کرد. و در مکاشفه فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: او ما را در ملکوت و سلطنت خود به مقام کاهن منصوب کرده تا خدا یعنی پدر او را خدمت نماییم. پاینده باد عظمت و سلطنت او. آمین. عبرانیان فصل 13 آیه 10 می‌گوید: قربانگاه ما صلیب است که بر روی آن مسیح جان خود را در راه ما قربانی کرد. مذبح و قربانگاه ما امروز در آسمان است، جایی که مسیح بر تخت فیض نشسته است. در آینده زمانی که کلیسا برده می شود، من معتقدم که قوم اسرائیل در طی دوران هزار ساله کاهنان روی زمین خواهند بود. معنی و مفهوم کاهن به اختیار انسان گذاشته نشد تا به دخالت خود آن را تعریف کند، بلکه در کلام خدا توضیح داده شده است. در عبرانیان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: در دین یهود کاهن اعظم انسانی است عادی همچون انسان‌های دیگر و انتخاب شده تا به نمایندگی از سوی همه مردم به درگاه خدا برود. او وظیفه دارد هدایای مردم را به حضور خدا ببرد و خون حیواناتی را که قربانی کرده است به او تقدیم کند تا گناهان خود و مردم را کفاره نماید. و از آنجا که او نیز انسانی بیش نیست، می تواند با افرادی که از راه راست منحرف شده اند و جاهل و نادانند با ملایمت رفتار کند، زیرا خود نیز با همان وسوسه ها دست به گریبان است و درد مردم را به خوبی درک می کند. کهانت در کلام خدا هیچ شباهتی با ترتیب و مقام کهانت در مذاهب حاضر ندارد. کاهن شخصی است که نماینده انسان در حضور خدا می باشد. او به خاطر افراد به حضور خدا می رود. او برعکس یک نبی یا پیامبر است. یک پیامبر از طرف خدا می آید و با انسان از سوی خدا صحبت می کند. کاهن از طرف انسان می آید و به سوی خدا می رود که به جای انسان با خدا صحبت کند و انسان را نمایندگی می کند. شما می توانید ببینید که خداوند عیسی مسیح هر دو، هم کاهن و هم نبی است. او از طرف خدا آمد و به جای خدا با مردم صحبت کرد. او خدا را به انسان مکاشفه می کند. اکنون او از طرف انسان به سوی خدا برمی گردد و کاهن اعظم ما می باشد. او ما را در آنجا نمایندگی می کند. در واقع ما در او هستیم. دوست من، اگر شما در اون نیستید، پس در جایگاه آسمانی نیستید. شما و من هرگز با تلاش خود نمیتوانیم به آنجا برسیم. شناخت خیمه عبادت و به خصوص کهانت آن برای درک و مفهوم کتاب لاویان ضروری است. نمونه خیمه عبادت و کهانت آنقدر از لحاظ معنی و جزئیات پر مفهوم و ثروتمند است که این خطر وجود دارد یک جنبه از آن بیش از دیگر جنبه ها تأکید شود و یک نتیجه گیری اشتباه از آن برداشت شود. من فکر می کنم ما نیاز داریم توجه کنیم که حیات بیرونی خیمه عبادت دنیای روی زمین را نمایندگی می کند. اینجا جایی است که مسیح خونش ریخته شد و مرد. مکان مقدس آن محل نادیدنی است که کاهن اعظم ما به آنجا رفته است. در واقع این اتفاقی است که افتاد وقتی خداوند عیسی روی صلیب مرد و سپس به آسمان بازگشت. او به اصطلاح خیمه عبادت و معنی آن را که به طور افقی اینجا روی زمین بود برداشت و آن را به طور عمودی استوار ساخت. یعنی قربانگاه اینجا در پایین است، همان جایی که او بر روی صلیب مرد. مکان مقدس در آن بالا می باشد و همکنون در قدس الاقداس مقدسترین جایگاه است. به این قسمت از کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 14 گوش کنی که آن را توضیح می دهد. پس حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را محکم نگاه داریم. عبرانیان فصل 9 آیه 11 میگوید سرانجام مسیح در مقام کاهن اعظم و عطا کننده برکاتی که نصیب ما شده است ظاهر شد. او وارد خیمه عالی ترین و کامل ترین آسمان گردید، خیمه ای که نه ساخته دست انسان است و نه جزء عالم مخلوق. در عبرانیان فصل 8 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم خلاصه مقصود کلی از این سخنان این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که در آسمان در کنار تخت خدای متعال نشسته است. محل خدمت او پرستشگاه مقدس آسمان، یعنی جایگاه واقعی پرستش است که سازنده آن خداوند است و نه انسان. و عبرانیان فصل 9 آیه 23 الی 24 به توضیحات ادامه می‌دهد و می‌گوید به همین دلیل خیمه مقدس زمینی و متعلقات آن که نمونه و سایه‌ای از چیزهای آسمانی بود می‌بایست همه با خون حیوانات پاک گردند، زیرا مسیح خود به آسمان داخل شد تا از جانب ما در پیشگاه خدا حاضر باشد. بلی، او وارد پرستشگاه زمینی نشد، چون این فقط نمونه ای از آن پرستشگاه آسمانی است. امروز او آنجا در آن طرف است. ای کاش می توانستیم این واقعیت را در ایمان خود وارد کنیم. ما به کلیسا می رویم و مراسم کوچکی را برگزار می کنیم و اغلب واقعیت های ایمان ما فراموش شدند. دوست عزیز، او همکنون آن بالا در آن طرف است. شما باید توسط او به حضور خدا بروید. به ما گفته شده که با جرأت بیاییم. او اکنون در حضور خدا برای ما و به جای ما نمایان و حاضر می شود. دوست من، شما این پایین در اینجا تنها نیستید. امکان دسترسی به خدا از طریق مسیح میسر می باشد. خیمه عبادت اکنون به طور عمودی برقرار است و قدس الاقداس یعنی مقدس ترین جایگاه در آسمان است. در این فصل 12 بار بیان شد که خداوند به موسی فرمان داد. آخرین آیه کلیدی آیه آخر در لاویان فصل 8 آیه 36 می باشد که می گوید بنابراین هارون و پسرانش هرچه را که خداوند توسط موسی امر فرموده بود انجام دادند. اینها چیزهایی است که خداوند فرمان داده است. تقدیس باید به آن صورتی باشد که او میگوید باید انجام شود. بعضی افراد معتقدند که در یک رونوشت بعدی از کتاب لاویان موضوع کهانت ساخته و پرداخته شد، در حالی که در اینجا میگوید که همه اینها به همان صورت که خدا فرمان داد انجام یافت. آیا به کلام الهام شده خدا ایمان دارید؟ پس نمی توانید باور داشته باشید و بپذیرید که در دست نوشته بعدی کتاب لاویان مطالبی را اضافه کرده باشند، بلکه به بی خطایی و به بی اشتباه بودن کلام خدا ایمان داشته باشید و به اینکه همه این دستورات بر طبق فرمان خدا انجام شد.